أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجود تخییری بود. در تفسیر وجود تخییری اقوالی مطرح شده بود. قول اول قولی که اشاعره به معتزله نسبت میدن و معتزله به اشاعره و کل منهما یتبرع من هذا القول، که گفتند در واجب تخییری ما یختاره المکلف هو الواجب فی حقه. هر چیزی را که مکلف انتخاب کند او واجب است. زید در کفاره افطار عمدی اختیار می کند عتق رقبه را، عمر اختیار می کند صوم شهرین متتابعین را، بعد اختیار می کند اطعام 60 مسکینن را. واجب در حق زید عتق رقبه، در حق عمر صوم شهرین، در حق بعد اطعام 60 مسکینن را. روشن است که این قول فی غایت ضعف است و کافی در ضعف این قول این که مراد از وجوب ما یختاره المکلف این است که عنوان ما یختاره المکلف واجب می شود یا واقع ما یختاره المکلف. واقع ما یختاره المکلف یعنی عتق رقبه در رابطه با زید، کأنه مولا به جای این که بگوید یا زید اعتق رقبه و یا ام سم ستین یومن و یا بج از ام ستین مسکینن، یک عنوان مشیر گذاشت، گفت افعلو ما تختارون. پس سؤال این است که عنوان ما یختاره المکلف متعلق امره یا عنوان ما یختاره المکلف عنوان مشیر است. اگر بگویید عنوان ما یختاره المکلف متعلق امر است، این معنایی ندارد جز امر به عهده ما. اون چرا که شما اختیار می کنید از این سه چیز آن بر شما واجب است، این معنایی ندارد الا این که شارع بگوید یکی از این سه چیز را انجام بدهید، معنای دیگری نداره. و دیگر نیاز به تبعید مسافت هم نیست. اگر واقعا شما وجوب احدهما را یا وجوب احدها را ممکن بدانید، خب چرا تبعید مسافت میکنید؟ اگر ممکن است مولا بگوید افعلوا احد هذه الامور الثلاثه، اگر این ممکن هست که هست، دیگر نیاز به تبعید مسافت نیست که عنوان ما یختاره المکلف را متعلق هم قرار بدهد. اگر ممکن نیست تعلق وجود به عنوان احدها، خب عنوان ما یختاره المکلف هم مثل عنوان احدها چه فرقی می کند؟ یک عنوان جامعی، یک عنوانی که جامع انتزاعی است بین این چند چیز. اگر عنوانی که جامع انتزاعی است بین این چند چیز می تواند متعلق امر باشد، خب عنوان احدها متعلق هم باشد که مطابق با ظهور خطابات هم هست. بنابر این اگر باشد که عنوان ما یختار المکلف خودش متعلق هم باشد، این از اول مولا میگه که افعلوا ما تختارون من هذه الامور الثلاثه، این معناش اینه که آزادید، هر کدام از این سه چیز را اختیار میکنید از نظر من بلا مانع هست. خب این غیر از امر به احد و هذه الافعال الثلاثه چیز دیگری؟ اگر عنوان ما یختاره المکلف متعلق امر باشه، معناش اینه که بر شما واجب است یکی از این سه کار را که انتخاب می کنید انجام بدهید، یعنی یکی از این سه کار را واجب است انجام بدید، آزادی انتخاب با شما. خب اگر اینو میگی خب این اشکالی نداره، ولی احتیاج به تبعید مسافت نبود. خب افعلوا احد هذه الامور الثلاثه، همین کافی. ولی به هر حال اگر مراد این است که عنوان ما یختاره المکلف متعلق وجوب تخییری، اشکال عقلی ندارد، فقط تبعید مسافت است. اتفاقا مشابهش رو علمای ما هم مطرح کردن در بحث اضطرار الى احد الاطراف لا بعینه، اگر کسی مضطر شد به جامع بین دو حرام، آب نجس و غذای نجس، مضطر است یکی از این دو را بخوره برای حفظ حیات خودش، بحث در اینه که رفع مضطر رو الی چه چیزی را حلال میکنه. اختلاف است، بعضی از علما میگن که عنوان احدهما را حلال میکنه، یجور دلک ان ترتکب احدهما. بعضی ها مثل محقق نائینی گفتن نه، هر چرا که این مکلف اختیار کرد برای دفع اضطرار، او میشه مصداق مستر رو الی. اگر این مکلف اختیار کرد آب نجس را بخورد، او میشه مصداق مستر رو الی به نظر عرف. اگر اختیار کرد غذای نجس را بخورد، او میشه مصداق مستر رو الی به نظر اون. و این مطلب رو از کلمات مرحوم آخون در کفایه هم به نظرم میاد که میشه استفاده کرد، ولی مرحوم نائینی تصریح میکنه که ما یختاره المکلف لدفع الاضطرار هو المضطر الی. و خب اگر آب نجس را اختیار کرد بخورد برای دفع اضطرار، اصلا عرفاً شرب این آب نجس میشه مصداق مستر رو الی. و اگر اختیار کرد طعام نجس را بخورد برای دفع اضطرار، اکل طعام نجس میشه مصداق مستر رو الی. عرفاً مرحوم نائینی ادعا میکند که هر کدام را که مکلف اختیار کرد میگوید من مضطر بودم به این، در حالی که مرحوم آقای خویی میگوید نخیر، شما مضطر به این نبودی، درست است که اختیار کردی شرب ماء نجس را برای دفع اضطرار، اما عرفاً شرب ماء نجس مضطر الیه نبود، شرب احدهما مصداق مضطر الیه بود. این اختلاف بین بزرگان ما هم در برخی از مباحث بوده، ولی تأثیر ماهوی در بحث وجوب تخییری ندارد که کسی بیاید بگوید عنوان ما یختاره المکلف من احد هذه الافعال واجب است. بالاخره چه فرق می کند با این که بگوییم عنوان احد هذه الافعال واجب است؟ فقط با تعبیرهای عرفی که در کتابات شرعیه است بیشتر سازگار است که بگوییم وجوب رفته است و عهد و حاضر الافعال. عنوان ما یختاره المکلف اگر وجود داشت یعنی بر شما واجب است، اون چرا که انتخاب خواهید کرد از این سه چیز، بحث عزم نیست، انتخاب عملی یعنی انجام خواهید داد، عنوان است برای واجب است بر شما انجام یکی از این سه کار که آن را انتخاب خواهید کرد. این اگر عنوان ما یختاره المکلف متعلق هم باشد محذور عقلی ندارد. بله اگر عنوان ما یختاره المکلف عنوان مشیر باشد، یعنی زید عتق رقبه میکنه در کفاره افطار امر صوم شهرین متتابعین انجام میده، بعد اطعام ستین و مسکین، بعد ما بگیم بر این آقای زید عتق رقبه واجب بوده چون او عتق رقبه کرد، بر آقای امر صوم شهرین متتابعین واجب بود چون او صوم شهرین متتابعین رو انجام داد. این اولا اقلائی نیست در وجوبهای تخییری، اقلائی اینطور نیست که نگاه بکنن ببینن مکلف اون چرا که انجام میدهد او واجب باشد، علاوه بر این که طلب الحاصل هم هست. خب اگر مکلف هیچ کدام رو انجام نداد، نه عتق رقبه کرد، نه صوم ستین یومن، نه اطعام ستین مسکینن، چه چیزی بر او واجب است؟ از این تفسیر اول برای وجوب تخییری درست نیست. به قول صاحب معالم اشاعره به معتدله نسبت دادن، معتدله به اشاعره، و کلون من هما تبرع عن هذا القول السخیف. خب اگر این قول سخیف است بفرمایید که چرا مطرح می کنن آقایان. قول دوم، وقتی عنوان شد معنای ما یختاره المکلف من احد هذه الافعال، این نشد که حتما در خارج اختیار فعلی بکند، این یک بیان عرفی است که میگوید بر شما واجب است یکی از این سه کار که آن را انتخاب خواهید کرد، یعنی آزادید در انتخاب. نه این که انتخاب فعلی باشد که اگر هیچ کدام رو انتخاب نکرد هیچ کدام بر او واجب نباشد. فرض اینه، فرض اینه که شرط وجوب که نیست اختیار، شرط وجوب که نیست، عنوان واجبه. کسی نگفت شرط وجوبه، وجوب رفته رو عنوان ما یختار المکلف، یعنی بر همه واجب است ایجاد عنوان ما یختار المکلف من احد هذه الافعال الثلاثه. شرط وجوب که نیست تا بگوییم این آقا نمیخواهد اختیار کند، نه، بر همه، بر کل بالغ عاقل واجب است. اذا افطر فی نهار شهر رمضان واجب است ایجاد عنوان ما یختاره من احد هذه الافعال الثلاثه. این طلب الحاصل نمیشه، اگر عنوان واجب باشه طلب الحاصل نمیشه. فقط عرفی نیست، تبعید مسافت است. بگذاریم که این قول اول خودشان فرمودن سخیف است و این مقدار بحث کردن، البته اشکال به خود ما هم وارد هست. قول دوم قولی بود که نسب الی المشهور، این بود که در وجوب تخییری هر ابلی واجب است، ابق رقبه واجب، صوم واجب، اطعام هم واجب، اما شرط وجوب هر کدام عدم اتیان به ابلهای دیگر هست. یجب و ادخر رقبه اذا لم تصم و لم تطعم. ولذا اگر شما روده گرفتید کشف میشه که از اول ادخ رقبه بر شما واجب نبوده. اشکال این قول اینه که خب اگر من هم ادخ رقبه بکنم هم روزه بگیرم واجب در حق من چیه؟ شرط وجوب افق رقبه این بود که روزه نگیری و من روزه گرفتم، پس شرط وجوب افق رقبه حاصل نشد. شرط وجوب صومم این بود که افق رقبه نکنم. ان لم تعتق رقبتن فیجب علیک الصوم، اونم که حاصل نشد. من هم اسق رقبه کردم و هم روزه گرفتم، خب معلوم میشه هیچ کدام واجب نیست. کسی که در واجب تخییری هر دو عدل را یا هر سه عدل را انجام بدهد باید طبق این قول دوم بگیم هیچ چیز بر او واجب نیست، در حالی که این فقهیان قابل التزامی. مرحوم نائینی فرموده است که اگر ما قائل بشیم وجوب تخییری بازگشتش به این است که وجوب دارد هر عدلی مشروطاً به ترک عدلهای دیگر، اما این نکته رو باید در نظر داشته باشید که این شرط بقا نه شرط حدود، یعنی از اول وجوب افق رقبه فعلی میشه، وجوب صوم هم فعلی میشه، وجوب اطعام هم فعلی میشه، منتها اگر شما آمدی و افق رقبه کردی هر سه وجوب بقاءً مرتفع میشه، نه اون که کشف میکند اتیان به صوم از این که از اول افق رقبه بر شما واجب نشده است. نه خیر، شرط حدود نیست، شرط بقاءه. اگر شما بیایید صوم شهرین متتابعین رو اتیان کنید بقاءن مرتفع میشه وجوب استرقبه. مرحوم نایمی فرماید که میدونید ثمره این مطلب ما چیه؟ ثمرش اینه که اگر کسی شک کرد که عتق رقبه واجب تعیینی است یا واجب تخییری، اگر آمد اون محتمل العدل رو انجام داد، صوم شهرین متتابعین را، قاعده اشتغال میگه فایده نداره. چرا؟ برای اینکه اشتغال به وجوب عتق رقبه یقینی و اشتغال یقینی یقتضی فراغ الیقینی، برخلاف اونایی که میگن که شرط حدوثه. اگه شما صوم شهرین متتابعین رو انجام بدید و واقعا فی علم الله عدل واجب تخییری باشه، از اول عتق رقبه بر شما واجب نشده. طبق این مبنا شک میکنم که صوم شهرین متتابعین عدل واجب است یا نه. خب شک میکنم که آیا من که صوم شهرین متتابعین انجام دادم از اول برم واجب شد عتق رقبه یا نه. میشه شک که در اصل حدوث تکلیف و مجرای براءت میشه. این فرمایش مرحوم نائینی ایراد داره. اولا جناب نائینی، اگر ملاک قائم باشه در واجب تخییری به جامع بین این تعدل عتق رقبه یا صوم یا اطعام، معنا نداره که سه تا وجوب فعلی بشه در حق مکلف، عتق رقبه واجب بشه در این حال شارع ترخیص بده بگه شمایی که بعدن روزه خواهی گرفت دو ماه مرخصی در ترک عتق رقبه. آخه این چه وجوبیه؟ چه وجوب عتق رقبه‌ایه که میاد هیچ بخاری هم نداره، میاد در این حال شارع به من ترخیص میده در ترک آن؟ وجوب عتق رقبه میاد شارع میگوید چون شما بعدن صوم شهرین متتابعین انجام خواهید داد مرخصی در ترک عتق رقبه. آخه این ترخیص در ترک عتق رقبه با وجوب عتق رقبه چه جوری با هم جمع بشه؟ شبیه اون بحثی که در سفر در اثناء وقت مطرحه که کسی ساعت 3 بعد از ظهر نماز نمیخونه، میره در سفر نماز میخونه قصرن. بعضی آمدن گفتن تا شما تو وطنت هستی واجب تعیینی نماز تمام بخونی. خب اشکالی که اونجا هم هست همینه که آقا این چه وجوب تعیینیه؟ این چه وجوب نماز تمامه که شارع به من میگه میتونی این نماز تمام رو ترک کنی بری در سفر نماز قصر بخونی؟ اینجا هم همینطوره. این چه وجوبی است که آمد تعلق گرفت به عتق رقبه و من آزادم ترک کنم این عتق رقبه را و اکتفا کنم به صوم شهرین متتابعه؟ وجود با ترخیص در ترک با هم سازگار نیست. در وقتی که در وطن هست واجب است نماز تمام، پس چرا ترک کرد؟ میدونم اگر واجب است نماز تمام پس چرا ترک میکنن؟ آه نه، در فرضی که ساعت 3 سفر می کند این آقا مکلف است به تمام یا نه؟ مکلف به تمام، پس چرا ترخیص در ترک داره؟ هم واجب است برش تمام، هم مرخص است در ترک تمام، و هم سازگار نیست. فرض این است که این مکلف ساعت 3 بعد از ظهر خواهد سفر کرد، وجوب دارد. پس چرا ترخیص در ترک دارد؟ ببینید دقت کنید، حالا مثال دیگه بزنم روشن بشه که فرق اینا چیه. کسی هم که اول وقت آب داره، ساعت 3 بعد از ظهر آب قطع میشه، اعلام کردن که آب قطع میشه، اگر الان وضو نگیره دیگه ساعت 3 به بعد باید بره تیمم کنه. اونجا جایزه صبر کنه ساعت 3 وضو نگیره و باید بره تیمم کنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه واجب است بر واجد الماء فی الوقت نماز با وضو. ولی این آقا اگر نماز با وضو نخوان، وضو نگرفت تا ساعت 3 که آب قطع شد، تکلیف ساقط میشه و بعد تیمم برش واجب میشه. اما مجاز نیست به این تأخیر عمدی. این نشون میده که وضو بر او واجب تعلیمی، اما در نماز تمام فی الحذر برای کسی که ساعت 3 به سفر خواهد رفت، میبینه از اول شارع به او گفته از یجوز لک ترک صلات تمام الا ان تسافر فتسلی قصرا، از اون ورم بگه یجب علیک تمام و همسازگار نیست. اینجا هم همینطوره، از یک طرف بگه یجب علیک اتق رقبه، از اون طرف بگه یجوز لک ترک اتق رقبه لانک تأتی به صوم شهرین متتابعین، با هم سازگار نیست. ولذا معنا ندارد که بخواهد صوم شهرین متتابعین رافع وجوب اتق رقبه باشد، حتما باید مانع از حدوث وجوب اتق رقبه بشود. اگر ما این قول مشهور رو انتخاب کنیم و بگیم وجوب تخییری یعنی وجوب مشروط، وجوب اتق رقبه مشروط باید باشد حدوثاً و بقاءً به عدم اتیان به صوم شهرین متتابعین، به جوری که اگر در آخر کار هم صوم شهرین متتابعین انجام داد، کشف می کند که از اول صوم بر اینا، از اول عق بر این آقا واجب نبود. هادا اولا و ثانیا جناب نائینی، حتی اگر صوم شهرین متتابعین شرط بقاء تکلیف باشد، یعنی وجوب اتق رقبه فعلی بشود، هر وقت صوم شهرین متتابعین رو انجام دادی رافع وجوب اتق رقبه بشه. بنابر این قول هم باز در موارد شک در تعلیم تأخیر مجرای قاعده اشتغال نیست. اگر من شک کنم بر من واجب است اتق رقبه تعیناً، یا مخیرم بین اتق رقبه و صوم شهرین متتابعین، براءت جاری می شود. چرا؟ برای این که قاعده اشتغال در جایی است که شک بکنیم در امتثال خارجی. مولا گفت نماز بخون، نمیدونم نماز خوندم یا نه، اما در اینجا شک در سعه و ضیق جعل شارعه. من نمیدونم شارع وجوب اتق رقبه رو چجور جعل کرد، آیا وجوب اتق رقبه رو مطلق جعل کرد یا مشروط کرد وجوب اتق رقبه را بقاءً به عدم صوم شهرین متتابع. شک در سعه و ضیق جعل شارع داریم، یعنی بیان تمام نیست، مجرای قاعده قفه قابلا بیانه، نه مجرای قاعده اشتغال. قاعده اشتغال در جاییست که شک بکنیم در امتثال خارجی. مولا گفته نماز بخون، نمیدونم نماز خوندن یا نه، چه ربطی داره به این بحث دوران هم بین تعیین و تخییر؟ بله، کسی که قائل میشه به جریان استثاب در شبهات حکمیه، طبق بیان مرحوم نائینی استتاب میکنه بقای وجوب عقد رقبه رو، میگه قبل از این که صوم شهرین متتابعین رو انجام بدم یقین دارم عقد رقبه بر من واجب بود، بعد از صوم نمیدونم وجوب عقد رقبه از بین رفت، داره استتاب میکنم بقایش رو، چون شک دارم صوم عدله عقد هست یا نیست. اما مرحوم نائینی به قاعده اشتغال توسط میکنه، نه اینجا جای قاعده اشتغال نیست. بله 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 بله، لازمه دیگری که این قول مشهور داره، چه قائل بشیم به این که ترک، به این که اتیان عدل دیگر کشف میکنه از عدم حدوث وجود، یا بگیم موجب ارتفاع وجوده، هر کدام رو بگیم لازمش اینه که اگر مکلفی ترک کرد، تمام عدل ها رو ترک کرد، نه عقد رقبه کرد، نه صوم، نه اطعام، سه تا وجوب فعلی می شود، چون شرط هسته حاصله، ان لم تصم فاعتق رقبه، خب این مکلف روزه نگره، ان لم تعتق رقبتن فصم، عقد رقبه هم نکرد، ان لم تعتق رقبتن ولم تصم فاطعم، فرزینه هیچ کاری نکرد، سه تا وجوب فعلی، سه تا عقاب، لازمه قول مشهور تعدد عقاب است در مورد کسی که تمام عدلهای واجب تخییری رو ترک میکنه. توجیهی که ما کردیم در جزوه هم هست اینه، ممکنه مشهور جواب بدن، بگن آقا تعدد عقاب ناشیست از تعدد فوت غرض مولا، نه تعدد عام. بله قبول داریم اگر کسی ترک کنه هم عقد را هم صوم را هم اطعام را، سه تا وجود در حقش فعلی، ولیکن فرض اینه که غرض واحده و چون غرض واحده عقاب میشه بر تفویت اون غرض واحد، عقاب بر تفویت غرض واحد متعدد نخواهد بود. این توجیه رو ما مطرح کردیم، ولی شما خودتون حساب کنید چجور غرض واحده؟ غرض به معنای مصلحت نیست، غرض یعنی اراده مولا، چون غرض در کلمات دو استعمال داره، یک غرض به معنای مصلحت و مقصده در متعلق، تفویت مصلحت عقاب نداره، خیلی از مصالح رو ما تفویت میکنیم، لولا ان اشق على امتی لعبرتو بسواد، نشون میده که مسواد زدن مصلحت داره، مصلحتش هم اونقدر شدیده است که لولا امتنان شارع مقدس واجب میشد مسواد زدن، ولذا هر کس که مسواد نمیزند داره تفویت میکنه مصلحت ملزمه فی حد ذاته مسواد زدن، این که مهم نیست، مهم در ملاک و غرض این است که اراده مولا ملاحظه بشه، این که میگن تفویت شد غرض مولا یعنی خواست مولا، نه مصلحت در فعل. به قول مرحوم آقای بروجردی میفرمون ما درویش نیستیم که بریم سراغ مصالح و مفاسد، ما نگاه میکنیم اینو خواست مولا در حق ما چیه، خواست مولا وقتی شما مطرح می کنید واحد هست در واجب تأخیری، خب متعلق اراده و خواست مولا چیه؟ همونی که متعلق اراده و خواست مولا خب متعلق وجوب هم باشه. شما اگه مشکل رو حل میکنید در مرحله غرض مولا و اراده مولا، او رو قائلید که واحد است، غرض واحد، متعلقش هم واحد میشه دیگه. خب اگر حل کردید مشکل واجب تأخیری در مرحله غرض به معنای اراده مولا، خب همون راه حل رو مطرح کنید در رابطه با متعلق وجوب تأخیری که یک امر انشائی هست، ما همون راه حل رو یاد بگیریم و همون راه حل رو عملی کنیم. ولذا این قول دوم هم قول درستی نیست. قول سوم، قول صاحب کفایه. صاحب کفایه فرموده است که ما دو نوع وجوب تأخیری داریم. نوع اول در جایی که ملاک واحده، ملاک واحد مترتب میشه هم بر عتق رقبه، هم بر صوم و هم بر اطعام. ملاک واحد. قسم دوم اینه که نه، هر فعلی ملاک مستقل داره. عتق رقبه یک ملاک مستقل داره، صوم ملاک مستقل دیگه ای داره، اطعام هم ملاک مستقل دیگری. اما قسم اول، بس ملاک در کلام مرحوم آخون یعنی مصلحه. اما قسم اول که ملاک واحد یعنی مصلحت واحده مترتب می شود هم بر اف، هم بر صوم، هم بر اطعام. مرحوم آخون میگه که قول الفلاسفه الواحدو لا یستر الا عن الواحد. ملاک واحد حتما باید صادر بشه از واحد. یعنی چی؟ یعنی باید بین عتق رقبه و بین صوم و بین اطعام یک جامع مشترک ماهوی باشه. ولی ما نمیفهمیم، اما واقعا فی علم الله یک جامع ذاتی و ماهوی هست بین این سه چیز که ملاک واحد از این جامع ذاتی و ماهوی صادر میشه. و الا اگه بنا باشه ملاک واحد صادر بشه از عتق و صوم و اطعام بدون این که بین اینها جامع ذاتی و ماهوی باشه، این خلاف قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد هست. نتیجه این که حالا که ملاک واحد شد، کشف میکنیم یک جامع ماهوی وجود داره بین عتق رقبه و صوم و اطعام، و امرم رفته رو اون جامع ماهوی، و این واجب تأخیری شرعی دیگه نیست، واجب تأخیری عقلیه. مثل عقل الصلاه، نماز یک جامع ذاتی بین نماز در مسجد و نماز در خانه، نماز اول وقت، نماز آخر وقت. خب نماز که واجب تأخیری شرعی که نیست، واجب تأخیری عقلیه. یعنی جامع ذاتی رو واجب کردن، مخیری در اختیار هر کدام از مصداقهای این جامع. در اینجا هم جامع ذاتی بین صوم و اطعام و عتق واجب شده، عقل میگه مخیری در اختیار یکی از این سه مصداق. این محصل فرمایش مرحوم آخون در رابطه با این قسم اول. اما راجع به قسم دوم، قسم دوم اینه که فرض کنیم عتق رقبه ملاک مستقل داره، صوم ملاک مستقل داره، اطعام هم همینطور. مرحوم و آخون میگه مقتضای قاعده اینه که سه تا وجوب بیان، وجوب عتق رقبه، وجوب صوم، وجوب اطعام. ولی چون که امکان استیفاء هر سه ملاک وجود نداره، این سه ملاک خیلی لطیف المزاج هم، اگر یکی رو تحصیل کنی دوتای دیگه قهر میکنن، تضاد هست در مرحله استیفاء این سه ملاک. دعای خویی فرموده این یکاد یلحق به انیاب اقوال، که در ملاک های افعال ما تضاد ایجاد کنیم. حالا مرحوم آخون میگه که ما ایجاد کردیم و هیچ مشکلی به وجود نیومد، سه تا ملاک مستقل بین اینا تضاد داشت، یکی رو استیفا کنید دو تای دیگر رو نمیتونی استیفا کنید. خب طبعا مولا نمیتونه سه تا وجوب مطلق تعیینی جعل کنه، پس چه کار میکنه؟ سه تا وجوب جعل میکنه، اما سنخ این سه تا وجوب فرق میکنه. واجب میکنه اقترقبه را به سنخی از وجوب که یجوز و ترکمو الا بدنه، واجب میکنه صوم را به سنخی از وجوب که یجوز و ترکمو الا بدنه، واجبم میکنه اطعام را به سنخی از وجوب که یجوز و ترک او الا بدنه. سه تا سنخ وجوب داریم که اسمشو میذارن وجوب تخییری. سنخ وجوب تخییری اینه که یجوز و ترک او الا بدنه ولو ترس از جمعی یا آقب و اقابن واحدا. میگن جناب آخون یعنی معتقدی وجوب مشروط داره عتق رقبه؟ یجب ان تعتق رقبتا اذا لم تصم ولم تطعم، یجوز ان یجب ان تصوم اذا لم تعتق ولم تطعم. سه تا وجوب مشروط اسم اینو میذاری وجوب تخییری. مرحوم آخون میگه استغفرالله، ما همچو حرفایی نمیزنیم، غلط این حرف. سه تا وجوب مشروط یعنی چی؟ نه، وجوب ها مطلقه، واجب است عتق رقبه به وجوب مطلق، مثلا سلخ وجوبش اینه که یجوز و ترکه الا بدنه. وجوب عتق رقبه وجوب مشروط نیست که بگه اذا لم تصم فیجب ان تعتق رقبتا، حاشا و کلا، نه، یجب ان تعتق رقبتا وجوبا مطلقا غیر مشروط بشه، ولیکن سنخ وجوبهی یختلف ان سنخ وجوب در واجبهای تعیینی دیگر. سنخ وجوب عتق رقبه به این نحوست که یجود و ترکهو الا بدله. ببینیم اصلا این کلمات مرحوم آخون کلمات قابل تصوری هست تا بعد تصدیق بکنیم یا اصلا قابل تصور نیست.